ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. مجلس روز یکشنبه صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دهم را بررسی می کند. و صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد جهانی از سقوط شدید نجات یافته است. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. نخستین لحظات روز شنبه هفتم شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 29مین روز از ماه اوت سال 2009 میلادی را آغاز کردید. جان خاکسار هستم همراه با مهین گرجی و دیگر همکاران، یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. دوستان، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل و هفته خوبی را سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید تا روز و هفته دلپذیری را نیز آغاز کنید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خبرها آگاه شویم. امشب از همکارم مهین گرجی. مهین، شب بخیر.
شب بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان پاسخی به پرسش‌های موجود درباره ابعاد مطالعات نظامی برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده است. گزارش کامل‌تری از جدیدترین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در همین مجله خبری خواهید شنید.
گزارشی از خود تو.
کار بررسی وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از حمیدرضا بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش داد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در جلسه روز یکشنبه هشتم شهریور مجلس انجام می شود. به گفته آقای بابایی، نمایندگان مجلس در دو نوبت کاری صبح و عصر روز یکشنبه صلاحیت وزرای کابینه دهم را بررسی خواهند کرد. و صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد جهانی از سقوط شدید نجات یافته، ولی هنوز زود است که دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی خود را کنار بگذارند. سخنگوی صندوق بین المللی پول در جمع خبرنگاران گفت چشم‌انداز اقتصادی نیز در حال تغییر است، اما باید تاکید کنم که تا زمان بهبود کامل اوضاع اقتصادی باید صبر کرد. ایمن از ظواهری، مرد شماره دو شبکه تروریستی القاعده، در پیامی ویدئویی با متهم کردن ایالات متحده به دربیش گرفتن سیاستی برای تفرقه در پاکستان، مردم این کشور را برای قیام علیه سیاست‌های واشنگتن فراخواند. در این پیامی ویدئویی که در اینترنت منتشر شده، نبرد علیه مواضع شبه نظامیان طالبان در دره سوات بخشی از جنگ صلیبی علیه مسلمانان جهان خوانده شده است. جان،
متشکرم. مهین گرجی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران به چه نکاتی اشاره شده است؟ به گزارشی در همین زمینه گوش کنید تا پاسخ این سوال را بشنوید. محمود احمدی نژاد در نماز جمعه تهران خواستار برخورد با کسانی شد که او از آنها با عنوان سران و عوامل جریان‌های پس از انتخابات نام برد. بیان این سخنان از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران چه معنایی دارد؟ به گزارش و گفتگوی در همین زمینه گوش کنید. سپاه پاسداران در ایران چه نفوذ و قدرتی در حکومت دارد؟ هفته نامه اکونومیست چاپ لندن به این سوال پاسخ داده است. برگردان این مطلب را خواهید شنید. با ما بمانید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. جنگ فرهنگی هفته را نیز خواهید شنید، کاری از مهداد سپهری. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه اعلام کرد ایران میزان تولید سوخت هسته‌ای خود را کمی کاهش داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهین گرجی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد ایران همچنان پاسخی به پرسش‌های موجود درباره ابعاد مطالعات نظامی برنامه هسته‌ای این کشور ارائه نکرده است. بر پایه گزارش‌ها جمهوری اسلامی پیشتر این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود حاضر به پاسخگویی در این باره نیست. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از گزارش خود در این حال که به کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم اشاره دارد بار دیگر تاکید می‌کند که ایران همچنان به بالا بردن تعداد سانتریفیوژها ادامه می‌دهد. بر پایه این گزارش با افزایش 1000 دستگاه همکنون تعداد این سانتریفیوژها به 8308 دستگاه می‌رسد. در همین زمینه یکی از دیپلمات‌های آژانس به خبرگزاری رویترز گفت این تعداد سانتریفیوژ به ایران این امکان را می‌دهد که هر وقت تصمیم بگیرد بتواند غنی‌سازی در حجم بالا را آغاز کند. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران با 400 سانتریفیوژ کمتر از 5000 سانتریفیوژی که در گزارش قبلی آمده بود به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. این گزارش توضیحی درباره نسبت دلایل کاهش میزان غنی‌سازی ارائه نکرده است. این در حالی است که یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است این کاهش به دلیل تعمیر و نگهداری سانتریفیوژها انجام شده است. گزارش تازه آژانس همچنین تصریح کرده که ایران پس از ماه‌ها جلوگیری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق را داده است. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران مبنای مذاکرات آینده گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود که قرار است روز دوم سپتامبر در فرانکفورت آلمان برگزار شود. قرار است در این نشست اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متشکل از فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا و آمریکا به همراه آلمان درباره اقدامات بعدی این گروه برای حل مناقشه هسته ایران با یکدیگر مذاکره کنند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار برخورد با کسانی شد که او سران و عوامل اصلی جریان‌های پس از انتخابات نامید و گفت باید با آنها برخورد جدی شود. در همین زمینه همکارم آرمان مصطفی گفتگوی انجام داده است با دکتر اکبر کرمی، نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، و با توجه به اینکه بسیاری از سران گروه‌های اصلاح طلب و حتی روزنامه‌نگاران در زندان به سر می‌برند، نخست از او سوال می‌کند منظور آقای احمدی نژاد چه کسانی می‌توانند باشند؟ پاسخ اکبر کرمی را می‌شنویم.
احتمالاً کسایی که به عنوان رهبران جنبش سبز اخیر ایران شناخته میشن، کسایی مثل آقای خاتمی، جناب آقای کروبی و آقای موسوی و همچنین آقای رفسنجانی.
آیا شما آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رو با میرحسین موسوی و محمد خاتمی در یک جبهه میدونید؟
ممکنه مثلا فرض کنید جناب آقای رفسنجانی یا آقای موسوی از آبشخور فکری متفاوتی برخوردار باشن یا ایدئال ها و رؤیاهای متفاوتی رو در سر بپرورونن، ولی واقعیت اینه که سرنوشتشون یه جورایی به هم گره خورده و امکان بازگشت از این راه رو ندارن.
روز چهارشنبه گذشته گروهی از دانشجویان که رفته بودند به دیدار رهبر جمهوری اسلامی، آقایان میرحسین موسوی، محمد خاتمی، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد و مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی رو با ذکر نام و خود آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رو بدون ذکر نام، ولی البته با اشاره های خیلی روشن، رهبران و محرکان اغتشاشات نامیدند و خواستار دستگیری و محاکمه آنها شدند. آیا جریانی در حکومت ایران وجود داره که هنوز میخواد آیت الله هاشمی رفسنجانی و بستگان و دوستان و نزدیکان او رو از صحنه حذف کنه؟
بله، من فکر میکنم که این مسئله اجتناب ناپذیریه. من بر این باور هستم که اونچه از زبان آقای احمدی نژاد در نماز جمعه شنیده میشه بازتاب اراده‌ایه که در حاکمیت وجود داره. فاصله ای که این حرف با اون چی که مقام رهبری در اظهارات خودشون داشتن داره اینه که مقام رهبری اون چیزی که بیان میکنه شاید بازتاب دلنگرانی هایی باشه که در مسیر این برخورد و این تصفیه حساب احتمالا خونین وجود داره. بعد از کودتای 22 خرداد و فجایعی که اتفاق افتاد، برخورد بین سران این جنبش و سران کودتا اجتناب ناپذیره. حجم وسیع جنایت صورت گرفته، تجاوز داشته شده که در زندان‌ها به بازداشتیان مثلا فرض کنین انجام گرفته. اینا مسائلی نیست که به سادگی بشه ازشون گذشت. دو راه در برابر حاکمیت هست: یا باید به این مسائل رسیدگی بکنه و مردم رو قانع بکنه، و یا مجبور فرار رو به جلو بکنه و با گسترش سرکوب بر اینها سرپوش بذاره.
آقای دکتر کرمی، شما به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با دانشجویان اشاره کردید. ایشون در پاسخ به دانشجویان که خواستار برخورد شدید با سران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات بودند، گفتند که من هم این شایعات رو شنیدم ولی ارتباط آنها با خارجی ها بر من ثابت نشده است. الان آقای احمدی نژاد باز این حرفا رو تکرار میکنند. آیا فکر نمیکنید اینجا یک شکافی بین نظر رهبر جمهوری اسلامی و عناصری که شاید بشه اونها رو تندرو نامید به وجود آمده؟
من چنین تصوری نمی کنم. ببینید اون چه که بازداشتیان توی این اعترافای عجیب و غریب بر علیه خودشون در صفحه تلویزیون به ما نشون دادن همون چیزایی که احتمالاً ذهن بازجوها و قبلاً در صفحات روزنامه کیهان گذشته. این سناریو ساخته نشده به این راحتی ازش بگذرن. این سناریو ادامه خواهد داشت و گروه های فشار چنانچه فرصت بکنن براشون مهمه که به سکانس آخر این جریان هم برسن، و سکانس آخر اینه که تلاش خواهند کرد یک تصفیه حساب خونین با گروه هایی که در برابر اونها ایستادن برخورد خواهند کرد. به نظر نمیرسه که رهبری و نهاد رهبری این توان رو داشته باشه و این اراده رو داشته باشه که بخواد این گروه های سرکوب رو جلوشون بیسته و اونها رو کنترل کنه.
شما آقای دکتر کرمی الان اشاره کردید جناحی که خودش رو برنده انتخابات میدونه در راهی افتاده که دیگه بازگشت نداره و ناگزیر همین راه رو ادامه بده. حالا سوال من این است که جناح معترض به نتایج انتخابات و سران این جناح که الان شما ذکر کردید، اونها راه پشت سر دارن؟ اونها میتونن عقب نشینی بکنن؟ یا امکان یا احتمال عقب نشینی اونها چقدر وجود داره؟
به نظر من اونها هم امکان عقب نشین ندارن. اونها هم بازگشت به وضعیت گذشته براشون تقریبا منتفی هستش. گروه های رقیب در صدد این هستن که اونها رو به اتهام اخلال در امنیت عمومی، نمیدونم برهم زدن اوضاع و به عنوان مسببین این اتفاقا و جنایتایی که رخ داده مورد محاکمه قرار بدن. یعنی از همین زاویه هم که نگاه کنیم برای اونها هم به کلی بازگشت به وضعیت عادی و گذشته منتفی هستش.
صدای اکبر کرمی را میشنیدید در گفتگو با همکارم آرمان مصطفی. آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا در دهم شهریور ماه سال 1386 خورشیدی برای اولین بار فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج را به محمد علی جعفری واگذار کرد تا او به تحول ساختاری در این دو نیرو دست زند و مأموریت آنها را برای مقابله با تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی تغییر دهد. محمد علی جعفری دو ماه پس از این انتصاب اعلام کرد مأموریت اصلی سپاه و بسیج مقابله با تهدیدات داخلی است. در این پیوند هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن مقاله‌ای دارد درباره نقش فزاینده سپاه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ایران که برگردان چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته هفته‌نامه اکونومیست، وقایع بعد از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ماه خرداد نشان داد که معنی سخن محمدعلی جعفری درباره مقابله با تهدیدات داخلی چه بوده است. جناح اصولگرایان و تندروها که به سپاه پاسداران تکیه دارد، شبکه ای از افراد پیشین سپاه و افراد نیروی امنیتی را در خود جای داده است و این جناح با بی‌توجهی به اعتراض‌های گسترده مردم در پی انتخابات ریاست جمهوری، حمله خود را به دگراندیشان و ناراضیان افزایش داده و موقعیت خود را در حیطه سیاسی و اقتصادی بیش از پیش مستحکم کرده است. این هفته نامه می افزاید چهارمین محاکمه اصلاح طلبان که 24 اوت دوم شهریور که تلویزیون دولتی ایران آن را پخش کرد، اتهامات دراماتیک دادستان و اعترافات از روی اجبار متهمین را به نمایش گذاشت و حاکی از تصمیم حکومت برای نابودی همیشگی مخالفان اصلاح طلب و نیز پاکسازی وسیع میان روهای قدرتمند بود و این با نظر متحدان احمدی نژاد از جمله فرمانده سپاه پاسداران که خواستار منع فعالیت احزاب اصلاح طلب و بازداشت رهبران آنند هماهنگ است. هفته نامه اکونومیست می نویسد حمله به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران نمایانگر تلاش برای کنار زدن یکی از آخرین موانع موجود بر سر راه احمدی نژاد است که حامی او کسی جز آیت الله خامنه ای نیست. این هفته نامه با اشاره به اعضای کابینه پیشنهادی احمدی نژاد که به مجلس ارائه شده می نویسد این فهرست نشانگر نفوذ قابل توجه سپاه پاسداران و روحیه نظامیگری دولت بعدی است. هفته نامه اکونومیست در ادامه می نویسد وزیر نفت پیشنهادی احمدی نژاد که هیچ تجربه‌ای در صنعت نفت ندارد، پیشتر در یک مؤسسه تحقیقاتی سپاه فعالیت میکرد و وزیر اطلاعات پیشنهادی قبلا نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران بود. هفته نامه اکونومیست با اشاره به اینکه حمایت سپاه پاسداران از احمدی نژاد برای آن است که بود جمهوریت رژیم ایران کمرنگ و بود اسلامی آن پررنگ تر باشد می نویسد سپاه پاسداران همچنین به دنبال حفظ منافع اقتصادی خود در کشور است. این نیرو 70% بخش دولتی اقتصاد را در دست دارد و در همه بخش ها از کلینیک های دندان پزشکی گرفته تا کارخانجات خودروسازی و شرکت های ساختمانی حضور دارد. این نشریه با اشاره به حمایت کامل دولت احمدی نژاد از سپاه پاسداران و واگذاری قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز به سپاه پاسداران می نویسد در سال 2006 دو سال پیش قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران 7 میلیارد دلار برای توسعه میدانهای نفت و گاز و مرمت مترو تهران از دولت دریافت کرد. در پایان این نشریه می نویسد افراطی‌گری حکومت ایران که به انزوای بیشتر آن می انجامد به نفع سپاه پاسداران است و این نیرو احتمالاً از طرح نمایندگان آمریکا برای تحریم صادرات بنزین به ایران هم استقبال خواهد کرد.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دوستان یادآوری کنم فیلتر شکن تازه رادیو فردا روی صفحه اول سایت ما قرار گرفته. از فناوری سایفون میتونید استفاده کنید و برای یک بار این برنامه رو پیاده کنید تا همیشه از دست فیلتر و فیلترینگ راحت بشید و به هر سایتی که دلتون میخواد سری بزنید. برای دسترسی به این فیلتر ناچارید که وارد سایت رادیو فردا بشید. اگر نمیتونید ایمیلی به آدرس info@radiofarda.com برای ما بفرستید تا ما شما رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا مشترک کنیم. از طریق ایمیل خبرنامه‌های رادیو فردا رو و فیلتر شکن تازه ما رو دریافت خواهید کرد. فراموش نکنید info@radiofarda.com. و باز هم یادآوری میکنم صدای رادیو فردا بار دیگر از طریق ماهواره هاتبرد به گوش شما میرسد. جزئیات فنی رو در برنامه‌های بعدی با آگاهی شما خواهیم رسوند، ولی اگر بگردید میتونید حتما رادیو فردا رو روی ماهواره هاتبرد پیدا کنید. با سپاس از شما. و اما ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در دنیاست. این گفته است که سازمان‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها و بارها به آن اشاره کردند. ایران واقعاً بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگارانه. به گزارشی از همکارم امیر زمانی فر گوش می‌کنیم.
احمد زیدآبادی، شیوا نظرهاری، هنگامه شهیدی و بهمن احمدی آمویی، همه این اسمها همراه با ده‌ها نام دیگر جملگی کسانی هستند که کارشان نوشتن و عکس گرفتن و خلاصه کلام تهیه مطلب برای مطبوعات است. مطبوعات، رسانه‌هایی که در دنیا به رکن چهارم دموکراسی شهرت دارند. حالا یکی از این بازداشتگان که احمد زیدآبادی باشد در دیدار با همسرش میگوید که در زندان به جنون رسیده و قصد خودکشی داشته است.
علاوه بر اون 17 روز اعتصاب غذا 18 روز دیگه هم که اونجا موندن حالت جنون بهشون دست داده بود. حالتی که خودش میگفت نمیتونم توضیح بدم چه حالی بود که فقط به فکر این بودم که یه طوری خودم رو از بین ببرم.
مهدیه محمدی بود، همسر احمد زیدآبادی. مادر هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران و مشاور امور بانوان مهدی کروبی هم درباره وضعیت دخترش به رادیو فردا چنین گفته است.
من واقعا الان واسه سلامتی بچه‌ام واقعا نگرانم. از 20 روز من اصلا هیچ خبری از این بچه ندارم. هیچ خبری نمیدونم سلامته. اصلا تو اوین هست، تو 209 هست یا نه؟ بچه من روزی که گرفتن من تا 20 روز اصلا اطلاع نداشتم که بچه من کجا بردن. یعنی به هر جا مراجعه میکردن یا میگفتن توی کامپیوتر ما نیست یا نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چی گرفتش، کجا بردنش، چجوری بردنش، حکم داشتن، نداشتن.
البته این بیخبری از حال روز هنگامه شهیدی چندی بعد با تلفن او به مادرش پایان یافت. هنگامه شهیدی پس از 40 روز بازداشت در تماسی تلفنی به مادرش از افت شدید فشار خون خود در زندان خبر داد و درخواست کرد آخرین نسخه پزشکی وی به مقامات اوین تحویل داده شود. بهمن احمدی آمویی از روزنامه‌نگاران حوزه اقتصاد که در وبسایت شخصیش نگاهی هم به مسائل روز سیاسی در ایران داشت، به گفته برادرش 60 روز است که در زندان به سر می‌برد. زندان انفرادی. از برادرش درباره اتهام بهمن احمدی آمویی میپرسم و پاسخ آن.
هنوز ما نمیدونیم، مشخص نشده. بابا دوست داریم هر چیز زودتر وضعیتش مشخص بشه، یا اینکه بگن آقا جرمش چیه، چی کار کرده، یا اینکه اونو آزاد کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از نهادهای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران میداند. اما ظاهراً تهدید روزنامه‌نگاران محدود به دوران بازداشت و زندان آنها نمی‌شود. مسئله‌ای که رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، به آن اشاره می‌کند.
در بعد از 22 خرداد و حوادثی که در ایران رخ داد، این شکل بازجویی، تهدید و به ویژه تهدید قضایی و نیروهای امنیتی احضارها همچنان ادامه داره. حتی روزنامه‌نگارانی هم که آزاد شدن مجددا احضار و مورد بازجویی قرار میگیرن، تلفنی تهدید میشن. و نه تنها این روزنامه‌نگاران، که حتی بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در شهرستان‌ها بودند و عملا در حوادث انتخابات میتونیم بگیم که فعالیت آنچنانی نداشتن، آنها نیز احضار و به نهادهای امنیتی فرا خوانده شدن که در پیرامون برخی از فعالیت‌هاشون توضیح بدند.
در همین حال بر پایه گزارش‌ها، فریده غیرت، وکیل مدافع بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی، روزی که برای پیگیری پرونده او به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، از مسئولان شعبه امنیت این دادگاه این پاسخ را شنیده است. پرونده قضایی بهمن احمدی آمویی گم شده است. از زبان برادرش بشنویم.
والا تا حدودی که من در جریان هستم، وکیل ایشون به دادگاه انقلاب رفتن و رئیس دادگاه بیشون اعلام کردن که ایشون پرونده بهمن رو در اختیار ندارن، پرونده بهمن رو گم کردن. اینه که از ایشون خواستن که هر طوری شده بتونن شماره پرونده یا همون شماره رفرنسش رو برای ایشون تهیه کنن تا هر چیز زودتر وضعیت بهمن رو مشخص کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. برخی دیگر از روزنامه‌نگاران هم از گفتگو با رسانه‌ها منع شده‌اند و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی قصه ای است که هنوز به پایان نرسیده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سایت اصلاح طلب موج سبز آزادی میگوید با تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که اظهارات کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری در مورد مدرک دکترایش مقرون به صحت نیست. کامران دانشجو متولد سال 1336 در دامغان، نامزد پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت علوم است. اطلاعات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
سایت موج سبز آزادی از نمایندگان مجلس خواسته است قبل از آنکه به کامران دانشجو برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد دهند، در مورد صحت و سقم مدرک دکترای وی تحقیق کنند تا ماجرای علی کردان، وزیر پیشین کشور، تکرار نشود. کامران دانشجو از سالها قبل در دانشگاه علم و صنعت به عنوان استاد تمام مشغول تدریس بوده و با همین مدرک دانشگاهی دارای مسئولیت‌های مهم دولتی هم بوده است. کامران دانشجو از جمله مدیر گروه هوافضای دانشگاه علم و صنعت، استاندار تهران و قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور بود و پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر رئیس ستاد انتخابات کشور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. سوء ظن سایت موج سبز آزادی از آنجا تحریک می شود که وی نام دانشگاهی را که از آنجا مدرک دکترا گرفته است هر بار به نوعی دیگر ذکر می کند. او در معرفی نامه‌اش برای تصدی وزارت علوم گفته است که دارای مدرک دکترای هوافضا از کالج لندن است. اما بررسی تحقیقات سایت موج سبز آزادی نشان می‌دهد که دانشگاهی به نام کالج لندن هرگز در انگلستان وجود خارجی نداشته است. در سایت فارسی دانشگاه علم و صنعت محل تحصیل دوره دکترای وی به جای کالج لندن این بار دانشگاه منچستر انگلستان اعلام شده است. اما در صفحه انگلیسی کامران دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت محل تحصیل وی در دوره دکترا منچستر ایمپریال اینستیتیوت آف ساینس اند تکنولوژی ذکر شده است، یا انستیتوی سلطنتی علوم و فناوری منچستر. موج سبز آزادی به جستجو ادامه می دهد و معلوم می شود در هیچ کجای جهان نامی از چنین دانشگاهی برده نشده است. همین سایت اثری از پایان نامه دکترای کامران دانشجو در کتابخانه های ایمپریال کالج لندن و دانشگاه منچستر نیز نمییابد. با جستجوی بیشتر موج سبز آزادی معلوم می شود که کامران دانشجو یکی از 8 دانشجوی ایرانی بود است که در جریان ماجرای سلمان رشدی از انگلستان اخراج شدند. روزنامه قدس 26 اسفندماه 1386 خبری از خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نقل کرده که در آن کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، شایعه انتصابش به عنوان سفیر ایران در لندن را رد می کند و می گوید پس از اخراج از انگلستان در ماجرای سلمان رشدی به انگلستان و کشورهای عضو پیمان شنگن ممنوع الورود شده است. سایت موج سبز آزادی می نویسد بنابراین وی در سال 1989 از انگلستان اخراج شده و حق بازگشت هم نداشته است، در حالی که می گوید 3 مدرک دانشگاهی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را از انگلستان گرفته است. سایت موج سبز آزادی یادآوری می کند که علی کردان در زمان وزارت کشورش کامران دانشجو را به قائم مقامی وزارت کشور منصوب کرد. اما کردان 2 ماه بعد از امضای این حکم خود به اتهام جعل و تقلب در مدرک تحصیلی کنار رفت. موج سبز آزادی از نمایندگان مجلس خواسته است که با توجه به همه این مراتب در هنگام دادن رأی اعتماد به کامران دانشجو دقت کنند تا ماجرای کردان تکرار نشود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان، بازسازی سنگ نوشته‌ای در متن استالین در یکی از ایستگاه‌های متروی مسکو سبب بحث‌های داغ در رسانه‌های روسیه شده است. به گزارش آنا رایس کیا، خبرنگار ما، گوش کنید.
افتتاح ایستگاه متروی کورسک کلسوا پس از بیش از 1 سال بازسازی به جای خوشحالی موج از احساسات زد و نقیض در جامعه روسیه برانگیخته است. مرمتکاران میگویند این ایستگاه را به شکلی که در سال 1950 افتتاح شده بود بازسازی کرده ایم. در آن زمان سنگ نوشته‌ای در متن استالین برگرفته از سرود ملی اتحاد شوروی آن زمان بر دیوار این ایستگاه حکاکی شده بود. اما پس از مرگ استالین و افشای جنایت های آن دوره در 20 کنگره حزب کمونیست تحت رهبری خروشچف، این سنگ نوشته برداشته و سطر دیگری از همین سرود جای آن نصب شد. همان موقع مجسمه استالین نیز که در این ازگاه مستقر بود به پایین کشیده شد. پس از مرمت سنگ نوشته بازسازی شده، اما مجسمه گویا به دلیل از بین رفتن اصل آن در جای خود قرار نگرفته است. مقامات متروی مسکو ابراز داشتند بازسازی ایستگاه به این شکل فقط ارزش تاریخی دارد. در این حال هیچ کدام از آنها مسئولیت اتخاذ چنین تصمیمی را بر عهده نگرفتند. مخالفان این موضوع میگویند در هیچ کجای آلمان صلیب‌های شکسته دوره نازی به عنوان یادبود دوره تاریخی بازسازی نشده، اما کسانی که در دفاع از این اقدام مرمتکاران برخاستند اظهار می‌دارند ستون موسولینی در روم همچنان پابرجاست. فاعلین حقوق بشر در اعتراض به بازسازی یادبودهای دوره استالین اعلام کردند با ادامه این روند مبارزه خواهند کرد. آنها به شدت نگران احیای محبوبیت استالین در جامعه روسی هستند. الکساندر سکوبوف، تاریخ‌دان، فعال سیاسی و یکی از آخرین زندانیان سیاسی در اتحاد شوروی، نظر خود را در این باره با رادیو فردا در میان گذاشته است.
برای محبوبیت مجدد استالین در بین برخی اقشار جامعه روسیه چند دلیل وجود دارد. نخست، اکثر جامعه روسیه کنونی نسبت به حقوق بشر، دموکراسی و آزادی‌های سیاسی به شکلی که در غرب تعریف شده‌اند سوءظن دارند و چون معنی واقعی این ارزش‌ها را تجربه نکرده‌اند با آنها به شدت مخالفند. این عده برای مخالفت با ارزش‌های غرب، یعنی ارزش‌هایی که برای جامعه روسیه بیگانه می‌دانند، ایده استالین را زنده می‌کنند. البته این به معنای آن نیست که مردم می‌خواهند جامعه‌ای را ایجاد کنند که تکرار جامعه دوره استالین باشد، چون که شناخت درستی از آن ندارند. در واقع مطمئنم اگر می دانستند که جامعه دوره استالین چگونه بود با وحشت از آن فرار می کردند.
کارشناسان فریدم هاوس در آخرین گزارش خود از تلاش های کرملین مبنی بر تبلیغ آنچه نکته های مثبت در سیاست استالین می نامند ابراز نگرانی کردند. ماه گذشته در پی تصویب بیانیه سازمان امنیت و همکاری اروپا که جنایت‌های هیتلر و استالین را هم صد شمرده بود، وزارت امور خارجه روسیه به شدت به این موضوع اعتراض کرد و حتی پارلمان این کشور نیز خواستار آن شد تا روسیه برای ابراز مخالفت همکاری خود با این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. آن نرایسکای رادیو فردا.
دوستان بیش از این انتظار نکشید. 68مین جنگ فرهنگی هفته، کاری از همکارم مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. صفحات 68مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو در دقایق پیش رو تورب خواهیم کرد. در صفحات نخست این شماره هم مثل شماره‌های قبل ابتدا مرور چند خبر رو خواهیم داشت و بعد از اون هم ما گفتگوهایی که این هفته تمام و کمال در حوزه سینما خواهد بود. این هفته ابتدا به سراغ دو فیلمی از ایران خواهیم رفت که در جشنواره سینمایی ونیز به نمایش در خواهد اومد. دو فیلم از دو زن موفق ایرانی، فیلمی از شیرین نشاط در بخش مسابقه جایزه اصلی جشنواره ونیز و فیلمی از حنا مخملباف که در بخش جنبی نمایش داده میشه. موضوع هر دو فیلم هم مسائل عمدتاً سیاسی و از سر اتفاق هر دو فیلم به دو حادثه در تاریخ سیاسی ایران پرداختند که مخالفان این حوادث از اونها به نام کودتا یاد کردند. خانم نشاط به سال 1332 رفته و خانم مخملباف به خرداد 1388. گفتگوی سوم ما هم با بهمن قبادی، فیلمساز سرشناس ایرانی خواهد بود که به زبانی صریح به نقد وضعیت سینما در ایران امروز پرداخته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما خبرها. اولین خبر این که نمایشگاهی دیدنی از آثار 10 هنرمند معاصر از امروز در گالری اثر در تهران برپاست که نکته جالب اون موضوع مشترک همه اونهاست. این 10 هنرمند با آثارشون سعی کردن تأثیر نفت رو بر سیاست، مدرنیسم، جامعه، اقتصاد، محیط زیست، هنر و توسعه شهری در ایران معاصر رو در زبانی هنری بازتاب بدن. به هر حال کمتر نمایشگاهی رو در بخش خصوصی میشه در ایران دید که چند هنرمند مختلف یک سوژه مشترک رو دستمایه خلق اثر هنری بکنند. در این نمایشگاه هنرمندایی از جمله فریده لاشایی از فضاهای غیر فیگوراتیو پیشینش عبور کرده و به چهره نگاری از دکتر محمد مصدق به سبک و شیوه خودش پرداخته که کاری دیدنی. همینطور محمود بخشی مؤخر به تقسیم نابرابر عایدات نفتی در جامعه ایران پرداخته و مجسمه‌ای در همین باره به نمایشگاه آورده. ویدیو آرت بهرنگ صمدزادگان، مجسمه‌های سهیل افشار و محمد غزالی، عکس‌های آرش حنایی، اینستالیشن عرفان عبدی، فوتومونتاژ‌های سیاه و سفید بابک کاظمی آثار دیگری هستند که در این نمایشگاه دیدنی عرضه شدند و تا 18 شهریور ماه در گالری اثر برپا خواهند بود. خبر دیگه این که محمد رضا گلزار، بازیگر و در واقع سوپر استار سینمای ایران، بعد از گذشت چند روز که از بازداشتش میگذره آزاد شد. او اونطوری که خودش اشاره کرده ظاهراً به دلیل درگیری‌هاش با یک تهیه کننده بانفوذ و مشهور سینمای ایران بوده که بازداشت شده، اگرچه بعضی از خبرگزاری‌ها علت اون رو مسائل اخلاقی عنوان کردند. به هر حال این بازیگر در حال حاضر در سینمای ایران ممنوع تصویر و اجازه فعالیت نداره. و اما کانون نویسندگان ایران درباره افشای تجاوزهای جنسی به زندانیان با صدور بیانیه‌ای گفت که این جوانان باید از اون چه که بر اونها رفته سخن بگند و با افشاگری خود نباید فکر کنند که خدشه‌ای به شخصیت آنها وارد میشه، چرا که این افشاگری ها به گفته کانون نویسندگان ایران مصداق بارز پایبندی این جوانها به آزادی بیان خواهد بود. کانون نویسندگان همچنین در بیانیه خودش دامنه این تجاوزها رو به دهه 60 مربوط میدونه و گفته که تجاوز جنسی به زندانیان در جمهوری اسلامی در تمام اون سالها و بعد از اون هم وجود داشته که باید موارد اونها بررسی بشه. و سرانجام این که این روزها مصادفه با 19 سالگرد درگذشت مهدی اخوان سالس، شاعر بزرگ زمانه ما، شاعر مجموع شعرهای مهمی مثل آخر شاهنامه، از این اوستا، ارغنون، عاشقانه ها و کبود، دوزخ اما سرد و چند مجموعه دیگه. مهدی اخوان سالس از بلند آوازه ترین شاعران نیمایی در نیم قرن گذشته در ایران بوده که در 4 شهریور 1369 چشم از دنیا بست. در ادامه شعر دریچه رو با صدای مهدی اخوان سالس بشنویم و یادش رو گرامی بداریم.
ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهب بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. عمر آینه بهشت، اما بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر حسون، نه ماه جادو کرد، نه خرید به سفر گرچ کرد او کرد.
و اما نخستین گفتگوی این هفته، فیلم روزهای سبز آخرین اثر حنا مخملباف کارگردان 20 ساله ایرانی به جشنواره ونیز راه پیدا کرد. این فیلم که به حوادث بعد از انتخابات ایران میپردازه در بخش خارج از مسابقه پذیرفته شده. حنا مخملباف، دختر محسن مخملباف، اونطور که خودش میگه از 8 سالگی کار فیلمسازی رو شروع کرد و در سن نوجوانی فیلماش از جشنواره های دنیا جوایز مختلفی رو دریافت کرده که از جمله فیلم بودا از شرم فرو ریخت او تا به حال بیش از 20 جایزه برده که آخرین اون خرس بلورین جشنواره برلین در سال گذشته بود. حنا مخملباف مهمان اول برنامه این هفته ماست تا درباره فیلم روزهای سبز با او صحبت بکنیم. خانم مخملباف، این کاری که شما آماده کردین برای ونیز و اعلام شده که در بخش خارج از مسابقه در یکی از بخش‌های جنبی جشنواره ونیز 2 سپتامبر که جشنواره آغاز خواهد شد در یکی از روزها نمایش داده خواهد شد، مستند هست یا اینکه خیر یک فیلم داستانی هست؟
این فیلم یه فیلم مستند داستانی، فیلم روزهای سبز به حوادث قبل از روزهای انتخابات مربوطه که در واقع موضوع اون امید بزرگیه که مردم ایران بسته بودن به تغییر سیاسی دل بسته بودن. خب فیلم توی خیابونای تهران ساخته شده، بیشتر بازیگرهای اصلی اون فیلم مردمی هستن که توی خیابونها بودن، ولی این فیلم اگه بخوام خورده دقیق تر بگم داستان یه دختر جوان ایرانی افسرده است که برای درمان پیش یه روانشناس میره و علت ناامیدیا و امیداش و ریشه توی حوادث سیاسی قبلی ایران داره. یه دختری که عاشق بنی تو 10 سالگیش طرفدار آقای خاتمی بوده و از اون موقع تبلیغ آقای خاتمی رو میکرده و حالا میرسیم و این دختر افسرده حالا داره داستان امروز انتخابات این بار رو تعریف میکنه. و خب نیمی فیلم سناریو داشته ولی و بخشی هم توی خیابونا گرفته شده و مردم عادی و چند تا پلان هایی هم هست از کشتار و فیلمایی که روی به ما رسید از طریق مردم ایران و اونها هم توی فیلم هست.
با این اوصاف شما لوکیشنتون رو هم تهران انتخاب کردین؟ یعنی شما در تهران این فیلم رو سکانس ها رو برداشتین، پلان ها رو برداشتین؟
بله، من در ایران بودم و تا بعد از انتخابات توی ایران بودم و فیلم ما می ساختیم، ولی خب بعد از انتخابات مجبور شدم از ایران خارج شم با فیلم.
مشکلی براتون پیش نیومد موقعی که داشتین این فیلم رو در ایران؟ چون با توجه به اینکه هر گونه دوربینی یا نیروهایی که در خیابون بودن، حتی موبایل های مردم رو هم، تلفن های دستی مردم رو هم توقیف میکردن در مواردی، شما مشکلی براتون پیش نیومد که بتونید در این شرایط در خیابون های تهران کار بکنید با دوربین؟
خب همونطور که میدونین فیلم قبل از انتخابات بیشتر این قسمتاش گرفته شده، ولی خب این فیلم غیر قانونی بود، یعنی ما مجوز هستیم و با یه دوربین دیجیتال ساخته شده و توی خیابون‌های تهران، ولی چندین بار ما رو گرفتن که ما میدونیم با شیوای همینجوری همشگی از دستشون گریختیم، ولی این فیلم هم که چیز خارج شده فعلا و خدا رو شکر منتاج شده.
برای این فیلم از قبل یک فیلمنامه حتما داشتی، درسته؟
بله.
آیا بازیگر شناخته شده ای هم در فیلم شما هست؟
بازیگرها گفتم که مردم عادی هن و آدم هایی هن که میتونیم بگیم جوان هایی هن که شهید میشن، جوان هایی هن که الان تو زندان ها هستن، جوان هایی که الان رأیشون دزدیده شده و تمام بازیگرها این آدم واقعی هن مثل همیشه.
این سوالو با توجه به این موضوع کردم که شما توی پاسخ قبلیتون گفتید که یک دختر جوانی محور فیلم شما هست.
نیست از آدم عادی.
این فیلم رو کجا دارید تدوین میکنید، در ایران یا در پاریس؟
این فیلم مونتاژ شد در فرانسه و الان داریم کارهای فنیش انجام میشه برای کار لابراتوریش و اینا.
یک جمله سخنگوی جشنواره ونیز گفته که به نقل از شما هم وبسایت رادیو فردا اونو نقل کرده و گفته که تدوین نهایی فیلم جدید حنا مخملباف برای گریز از سانسور در مکانی مخفی در حال انجام است. این چی بوده ماجرای این مسئله؟
والا مخفی بودنی وجود نداره، ما الان وضعیت رو همه میدونن، همه میدونن ما کجاییم، تقریبا مخفی نداریم بشیم.
این فیلم چطور شد که در آخرین لحظات جشنواره ونیز اینو پذیرفت، با توجه به اینکه یک جشنواره مهم و ردیه ای مثل ونیز معمولا از خیلی قبل تر فیلم ها رو باید تحویل بدید و مراحلی طی بشه؟
خب همونجور که میدونین لیست فیلم های ونیز چند وقت پیش توسط آقای مارکو مولر رئیس جشنواره ونیز اعلام شده بود، اما وقتی که فیلم وسط مونتاژش بود ما این فیلم رو برای جشنواره ونیز آقای مارکو مولر فرستادیم و آقای مارکو مولر شبانه فیلم رو که دیدن همون لحظه پذیرفته شد فیلم و برای جشنواره ونیز اعلام کردن که این فیلم حضور داره. خب دلیلش من فکر میکنم این امیدیه که مردم ایران ما توشون توی این سانسورایی که توی مدت اتفاق افتاده بود از طریق حکومت ایران این امیدها نشون داده نشده هیچ جایی و مردم دنیا خبر ندارن توی این ایران چه اتفاقاتی میافتاده و این فیلم به خوبی این امیدی که مردم بسته بودن و این 63% که با آقای موسوی رای دادن رو به خوبی نشون داده.
اما مهمان بعدی ما عباس بختیاری است، نوازنده و موزیسین ایرانی ساکن پاریس که موسیقی متن آخرین فیلم شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک، یعنی فیلم زنان بدون مردان رو ساخته. این فیلم در حال حاضر در بخش مسابقه فستیوال فیلم ونیز پذیرفته شده و با فیلم‌های مهمی از سراسر دنیا به رقابت خواهد پرداخت. عباس بختیاری که پیش از این برای چند فیلم موفق دیگه هم موسیقی‌های متن ساخته در برنامه این هفته ما حضور داره تا از چند و چون شکل‌گیری موسیقی این فیلم با او صحبت کنه.
شما
توده
هستید؟
مای قربون اون موهای تلیه برم برو بشیم اونجا
خوشم زرین.
آیه بختیاری، میدونیم که فیلمی از خانم شیرین نشاط بعد از چند سال که خبراش منتشر میشده به نام زنان بدون مردان تمام شده و در بخش اصلی و مسابقه جشنواره ونیز قرار هست از 2 سپتامبر به بعد به نمایش در بیاد. شما سازنده موزیک متن این فیلم هستید، چه جور موسیقی هست، چه مختصاتی داره و از چه سازهایی استفاده کردید؟
من عرض کنم خدمتی که این در واقع موسیقی صحنه این فیلم زنان بدون مردان در 5 قطعه کار شده که بر پایه عمدتاً تصانیفی هست که در دوران سالهای 30 به بعد غالباً استفاده می شده در رادیو یا در مراسم‌های عروسی و شادمانی‌هایی که تو اون دوره وجود داشته. خب خیلی طبیعی هم از سازهایی که ما استفاده کردیم سازهای موسیقی سنتی ما هست، نظیر تار، کمانچه، تنبک، دایره و در یک مورد هم از نی استفاده شده.
حالا قبل از که سوال بعدی رو بپرسم میخوام از شما سوال بکنم که چطور شد که خانم نشاط شما رو انتخاب کردند برای این فیلم و اساسا آشنایی شما سر این فیلم از کجا شروع شد؟
من خب خانم نشاط از سالها پیش میشناختم، پیش از این برای فیلم های کار کرده بودم که خوشبختانه اون موسیقی هایی که کار شده بود 2 فیلم کار کرده بودم که هر 2 رفتن به بخش، یکیشون به بخش مسابقه فستیوال کن رفت، فیلم تبعیدی های تونی گتلیف بود که 3 قطعه موسیقی برای اون فیلم کار کرده بودم، تلفیقی بود از سازهای ایرانی و سازهای غربی و تصویرگر در واقع شرایط سخت و ناگواری بود که تبعیدی ها درش زندگی می کردن. و بعد از اون فیلم 2 فرشته بود،
ساخته محمد حقیقت که در بخش 15 روز کارگردانان فستیوال کن حضور داشت. حدود 2 سال پیش ایشون خواستن که کارهایی که تا الان کردم رو در اختیارشون بذارم. بعد از شنیدن مستندی خیلی طالب بودن که برای فیلمی که قرار هست بسازن در مراکش موسیقی کار کنم. بعد از مدتی خوب دعوت کردن که یک نقشی رو در فیلم داشته باشم که نقش یک خواننده است مشهور در سالهای 32 و همزمان که فیلم برداری میشد صحنه ها رو که دیدم بلافاصله گفتم که من ترجیح میدم موسیقیش همین الان ساخته بشه. به پاریس بازگشتم و با امکاناتی که به هر حال اینجا وجود داشت تونستیم با همیاری موزیسین هایی که ساکن پاریس هستن 5 قطعه فیلم و متناسب با فضای فیلم برایشون کار بکنم.
خب همینطور که شما هم یه اشاره کردین، فیلم زنان بدون مردان بر اساس کتابی به همین نام، رمانی به همین نام از خانم شهرنوش پارسی پور که سالها پیش منتشر کرده ساخته شده و داستان فیلم در دهه 30 خورشیدی در ایران میگذره و حوادث اون روزگار و اون سالهای پرالتهاب ایران رو دستمایه خودش قرار داده. شما برای اینکه برسید به نقطه مرکزی و محوری این 5 قطعه ای که برای فیلم ساختید، چه چیزی رو به طور مشخص در واقع پایه کارتون قرار دادین برای ساختن این موسیقی، برای رسیدن به حال و هوایی که می‌خواستین به کمک این فیلم بیاد؟
میدونین که اگر خلاصه داستانو بگم میتونه کمک بکنه که چقدر این موسیقی اهمیت داشته. این خلاصه داستان در حقیقت در مقطع سال 32 سالی که کودتای علیه مصدق هست که به موازات این بحران‌های سیاسی در ایران، قصه 4 زن در شرایط متفاوت داره روایت میشه که هر یک از اونها از در حقیقت مسیر متفاوت به یک نقطه مشترکی میرسن و طبیعتاً اون تلخی که تو تصاویر بود بعد یه جوری مستتر میبود در این موسیقی که بعد از حضور بر صحنه و دیدن تصاویر فیلم این موسیقی در پاریس ساخته شده.
شما تکیتون بر موسیقی اصیل ایران بوده، موسیقی سنتی ایران بوده یا موسیقی که معروف است به موسیقی کوچه و بازار که در اون سالها هم محبوبیت داشت و از رادیو پخش میشد و حال هوای اون روزها رو در واقع به صورت عامیانه‌اش منعکس میکرد؟
هر دوتا موضوعی رو که شما مطرح کردین در این موسیقی هست، مربوط به همون دوران هست. بخشیش هم خیلی آشکار و روشنه که مربوط به موسیقی کوچه و بازار هست چون این به مضمون خیلی قصه نزدیکه.
نکته‌ای هم که هست اینه که در تیتراژ این فیلم ظاهراً یک موسیقیدان مشهور جهانی ساکوموتو کار کرده. در این مورد خواهش می‌کنم توضیحاتی بفرمایید.
ساکوموتو بسیار آهنگساز بزرگی است و کاری هم که برای این فیلم کرده فوق‌العاده است. من فیلمو چند بار دیدم و موسیقی تیتراژ فیلم بسیار بسیار کار درخشانی هست و خوشحالم برای خودم که در کنار یک موسیقیدان بزرگی نظیر آقای ساکوموتو تونستیم گرچه جدا ولی در یک حرکت مشترک سهیم باشیم.
اما در انتها بهمن قبادی کارگردان سرشناس ایرانی که آخرین فیلم او کسی از گربه های ایرانی خبر نداره در فستیوال کن 2009 به نمایش در اومد، با همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده و درباره سینمای ایران و معضلات و مسائل اون حرفهای صریح و بی‌پرده‌ای رو مطرح کرده. بشنویم.
ببینید بعد از روی کار اومدن دولتی که الان هم سر کار هست، خیلی فضای فرهنگی به نظرم دچار خفقان مطلق شد و شروع کردن به تصفیه حساب ها و همه چیز دولتی شد و بخش خصوصی از طریق همین مسئولین فسران و فرهنگی که الان سر کار هستن به گونه ای از پا در اومد و خفش کردن و همین بخش دولتی آدم های ناکارآمدی را آورد سر کار که در مقوله فرهنگ و هنر هیچ آگاهی نداشتن و به خاطر همین عدم آگاهیش خودشون و به خاطر اون نگاه ایدئولوژیشون نسبت به ستایش کردن و در ستایش اون حکومت حرکت کردن، شروع کردن به تخریب کردن وضعیت هنر و فرهنگ به خصوص در زمینه سینما.
این برنامه تخریبی رو که میگین به چه شکلی پیش بردن؟
همین که بازدید بدن. قبلا بهتر بود به شکل مستقیم روز اول به تو میگفتم به تو مجوز نمیدیم، نمیذاریم کار کنی. اینها با لبخندهای احمقانه شون بازدید میدادن. مثلا یه مدتی من یادمه میگفتن که هر وقت با قلم سبز اگه جواب نامت اومد بدون که درسته، اگه با قلم قرمز مثلا وزیر ارشاد مینوشت به معاونت امور سیمایی که ایشون حمایت شود و کارش رو مجوزش رو بدهید، این اتفاق نمیافتاد، چون این خط قرمز به معنی بازی کردن با فیلم ساز بود. تا دو سال مثلا این اتفاق افتاد. برای فیلم 60 ثانیه درباره ما که من میخواستم از 3 سال پیش بسازم، تا 5-6 ماه پیش من دچار همین بازی بودم که خود کارمندهای وزارت ارشاد میدیدم من هی هر روز میام و میرم و هر روز دچار پریشان حالی میشدم و دچار افسردگی. اینها خودشون یه روز دلشون سوخت به من آوردن گوشه که این بازی ها رو اینا دارن با تو میکنن. بعد که از معاونین فهمیدن که این بازی قلم قرمز و قلم سبز، من فهمیدم، شروع کردم به قلم سبز پاسخ دادم که آقا ایشون حمایت شد. من خوشحال شدم که قلم سبز اومد و اینا میخوان که مجوز منو بدن. اگه نوک آخر امضا رو به بالا بود معنیش این بود که نکنید، اگه رو به پایین میومد یعنی بکنید. یعنی پر از این بازیهای احمقانه.
چطور شد که شما فکر کردید برای مقابله با این چیزی که لقب بیماری بهش میدین، فکر کردید که بیاین و تولید خودتون رو به صورت زیرزمینی پیش ببرین، یعنی بدون داشتن
راه دیگه نداشتم. راه دیگه که نبود، یا باید خودکشی میکردی یا باید تو همون دیوونه خونه وزارت ارشاد همی اومدی میرفتی تا تبدیل میشدی به دیوونه و برای همیشه باید زندگی هنری تو تعطیل میکردی. راه دومش این بود که جواب ندی به اینها، که من اینو دیر فهمیدم و چند بارم که تو سمینارهای توی سینما آزادی یا تو دانشگاه بود همیشه به جوانها توصیه میکردم به تنها چیزی که نباید اهمیت بدی و فکر کنی مجوزه. مجوز یعنی تحقیر کردن فیلمساز. اگه میخوای آرتیست بمونی و سر تو بالا بگیری، هیچ وقت به مجوز فکر نکن، برو فیلمتو بساز، فیلمای کوتاه و به شکل زیرزمینی مثل برای بچه‌ای که کار موسیقی زیرزمینی میکنن کار کنی. اون بچه‌ها به من آموختن، یعنی من مدیون جوانهایی هستم که کار موسیقی زیرزمینی میکنن. اونها به من آموختن که داری خودتو بازی میدی. یعنی 15-16 سال 17 سال من تو اداره وزارت ارشاد میام و میرم، تونستم 4 تا فیلم بسازم.
یعنی فکر میکنید که میتونه سینمای زیرزمینی هم مثل موسیقی زیرزمینی جای خودش رو باز کنه؟
چرا نه. من میتونم الان بهت بگم همین الان دو تا از دوستای خیلی خوب من فیلماشون رو تموم کردن، دو تا فیلم زیرزمینی خیلی خوب ساختن و دارن کارشون میکنن. بعضیاشون دارن با اسمای مختلف دارن فیلمو میدن بیرون و حاضر نیستن به خاطر فیلم حتی برای فستیوالا برن، فقط میخوان فیلم بسازن و بدن بیرون. چند تا از فیلمساز حرفه‌ای که با یکشون هفته پیش حرف زدم گفت که یه فیلم زیرزمینی شروع کرده و به همون سیستم و شکلی که من اون فیلمو کار کردم کسی از گربه ایرانی خبر نداره. به هر حال یه راه کوچولو باز شده و نه بودجه کلانی میخواد، با دوربینای ویدیویی میشه شروع کرد به موضوعاتی که ما حق ساختنشو نداریم و اگه اجازه ساختن این موضوعاتی که به نظر من موضوعات غیر اسلامی نیستن، در صدد براندازی نظام نیستن، اگه این مجوز رو دولت به اینا میداد، الان وضعیت سینما ایران تو حضورش در مجامع بین‌المللی اینقدر تو این 10 ساله نمیزدن تو سرش، اینقدر تحقیر نمیشدن و اینقدر پاسخ رد به فیلم‌ها نمیدن، چون همه چیز تکراری شده. و ضعف دولت در اینه که تمام کارمندهای وزارت ارشاد تو بخش سینمایی وارد یک بازی میشن که فقط و فقط هر روز کارشونه که نذارن مثلا بهمن قبادی فیلم بسازد یا فلان فیلم ساز دیگه فیلم نسازد. ولی قدرت یک حکومت بینه که بدون که تو فیلم ساز رو بکشونیتون وزارت خونه که این پادگان نظامیه، براش هر هفته 10 تا مجوز براش صادر کنی. اون موقع به نظر من احساس میکنم که چون این دولتی صاحب قدرت و قدرت داره، قطعا میدونم قدرتی وجود نداره که اینقدر بیمارگونه دارن از آرتیستا میترسن و اینقدر اینا رو دارن کنترل میکنن. و همین بازی باعث شده یک سری آدمایی که کارشون فیلم سازی نیست به عنوان فیلم سازای دولتی دارن از بودجه‌های کلان دولت امرار معاش میکنن، بقا میکنن، بیزنس میکنن و فیلم سازهای واقعی و آرتیستای واقعی تو همه زمینه هنرمندا دارن دچار دپرشن میشن و تو اون فضای خفقان دارن دچار مرگ تدریجی میشن و باید کاری برای اون آدمها کرد که معمولا تو بحث حقوق بشر به قشری که ما زیاد نمیپردازیم، فکر کنم همین قشر فرهنگی و هنری که اینها میتونن به عنوان برترین هایی باشن که بتونن مملکتشون رو بسازن.
من مرتاد سپهری همراه بودید و شنونده 68مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همین جا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
خب با جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشویم. دوستان فراموش نکنید 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فرداست، در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند و همینطور کارگردان فنی سام خاکزاد که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. ولی اگر قصد خواب دارید نخوابید، همکارم مهین گرجی آماده است تا با 3 دقیقه خبر در کنار شما